بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 40، تاریخ 7/10/1395.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. در مسألة 11 محضر شریف شما بزرگواران دیروز مطرح کردیم که این مسئله حاوی 4 فرع فقهی است. ما یکی دو تا از این فروع فقهیه مربوط به این مسئله لو رعا عورتن مکشوفه و شک فی انها عوره مطرح کردیم. عورت و حیوان او انسان فالظاهر عدم وجوب الغزه علیه. فرع اول که مطرح شد همین بود که عرض کردیم اگر انسان عورت مکشوفه ای را دید و شک کرد که آیا این عورت انسان است یا عورت حیوان، گفته شد اصل عدم وجوب به اصطلاح عدم وجوب غز نظر هست. دلیلمونم این بود که شک در موضوع حکم داریم، موقعی که موضوع احراز نشود حکم بر اون پیاده نمی شود و شبهه ما موضوعی است. فرع دومی که مطرح کردیم این بود که می داند عورت انسان است، منتها شکی که برای او به وجود آمده این که آیا این انسان بالغ است، طفل ممیز است یا طفل غیر ممیز، که اگر ملاحظه فرمودید گفتیم مقتضای استصحاب در اینجا حکم میکند که بگیم استصحاب میکنیم عدم بلوغ، استصحاب میکنیم عدم تمییز، و در نتیجه با این اصل موضوعی که جاری میکنیم عرض شود خدمتون می که موضوع خود به خود منتفی میشود و جایی برای وجوب غز نظر باقی نمیماند، یا اصل حکمی جاری میکنیم که عبارت از اصالت البراءه از حرمت نظر. خب این دوتا فرد دیروز مطرح کردیم و علما هم به حمدالله در ذهن مبارکشون موند. عرض شد که اما صورت سومی که در اینجا مطرح هست این است که شک دارد که آیا این عورت عورت زوجه هست، عورت مملوکه هست یا عورت اجنبیه است. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد آمدن، ببخشید مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه آمدن حکم کردن به عدم جواز نظر و وجوب غز نظر. گفتن اینجایی که دوران امر است بین زوجت و المملوکت بفرمایید و الاجنبیه، به اصطلاح اینجا باید غز نظر کرد. میگیم چرا؟ گفتم که سید در اینجا برخلاف روال معمولشون متمسک به یک استدلال شدن و اون استدلال اینه که جواز نظر مشروط به یه امر وجودی است، یعنی اثبات و کونها زوجه، اثبات و کونها بفرمایید مملوکه، و در نتیجه چون ما شک داریم و برای ما محرز نیست زوجیت تا جواز نظر درست بشود، برای ما محرز نیست مملوکیت تا جواز نظر درست بشود، به نتیجه نظر جناب سید رضوان الله تعالی علیه که فرموده بودند به اصطلاح باید به عمومات مراجعه کرد، عرض شود خدمتون به عمومات مراجعه میکنیم یا نه استصحاب عدم زوجیت، استصحاب عدم مملوکیت نسبت به خودش جاری میکنیم، چون اینا حالت سابقه دارن، همیشه که زوج نبوده، اگرم بوده باشد همیشه زوج نبوده. بنابراین اینم فرض سوم مسئله که واجب است غض نظر، چون زوجیت و مملوکیت یه امر وجودی است و یحتاج الی اثبات. اما فرض چهارم را هم محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم را مطرح کنیم ببینیم چه می شود. فرض چهارم عبارت از این بود که مرحوم سید در عبارتشون فرمودن، حالا عبارت سید هم برای علما بخونیم تا ببینیم چه می شود. ولو رعا عضوان من بدن انسان لا یدری انه عورته او غیرها، یه عضوی را از بدن انسانی داره میبینه، نمیدونه این عضو عورت است تا اون حکم را داشته باشد یا عضو دیگری از اعضای اوست، جاز النظر به این کان الاحوت و الترک، نظر جایزه ولو احتیاط در ترک هست. حالا سوال این است که عرض شود خدمتتون این که این حکم به جوازی که فرمودن و بعدم احتیاط استحبابی را مطرح کردن رو چه حسابه؟ اون چه که گفته شده اینجا از باب شک در موضوع، چون موضوع عورت بودن ثابت نشده، اصالت البرائه جاری میشه و اصالت البرائه محکمه. مطمئن من اینجا یه حرفی دارم و اون حرف را شما کمی ملاحظه بفرمایید که از اعلام هستید و صاحب نظرید. بالاخره دوران امر است، یعنی کمی نیاز به توضیح و تبیین داره به نظر قاصر بنده. بالاخره اینجایی که من شک میکنم که آیا عورت است یا عضو دیگر، گاهی از اوقات هست که فرزن این رجله، اونم رجله، شک در این دارد که آیا این عضو عورت هست یا عورت نیست، چون نگاه مماثل به بدن مماثل اشکالی نداره، لذا چون عورت بودن احراز نمی شود، به این اعتبار عرض شود خدمتون نظر جایزه، احراز موضوع نشده، شک در موضوع و امثال زاله. اما اگر احیانا، یعنی فرض باید اونجا باشه که هیچ معلوم نیست، اما اگر احیانا معلوم زن هست، اون فرد زنه، منتها این شک دارد که عورته کشفت یا کشفت یا عضو من سایر اعضائه، با توجه به این که ما نگاه کردنه شخص به غیر مماثلش جایز نیست، آیا همینطوری می شود این مسئله را که آیون مطرح کردند که چون شبه موضوعی است ما گیرمون اینجا تنها در عورت نیست، اگر یک فرد به غیر بدن غیر مماثل خودش هم نگاه کند هر شبت مشکل داره، لذا علم اجمالی داریم این یا عورت است یا عضوی از بدن، اگر این رجل و اون امرأه هست. علی کل حال علم اجمالی ما منجز تکلیف حرمت یا از باب عورت بودن است یا حرمت از باب اینکه عضو من اعضاء بدنه. اینو من میگم یه تأملی بفرمایید، چون
استاد میتونه بعضی‌ها نگاه کنه، یعنی
معارف. خب بابا من که دارم میگم مطلق، من میگم چرا بگیم، فرمای شما که رو چشم ما، دست ما، پای ما، ولی اگر احیانا یکی از فروض، چون اینجا که نگفته چه هست، یکی از فروض این که کانت امرأتن اجنبیه، خب اینجا درسته که ما بگیم چون عورت بودن به عنوان موضوع احراز نشده پس بنابراین شک در موضوع داریم و یه جزء نظر.
اگر سر در مبلدی داریم
حالا چه اشکال داره شما که ما رو محاکمه اول صبح نکنید، چون جای دیگه هم قابل تسریه طوری نیست. ولی بالاخره میخوام بگم این مسئله جای طرح و بحث دارد یا ندارد؟ من متوجه نشدم فرمایش دارم. یعنی چه بعض در سطر عورته؟ بابا قبول بعض در سطر عورته. من میخوام بگم این مسئله پیش آمده یک طرف که درسته که بس نفرمایه دیگه. نه خواهی که سید این جواب برای سید نیست. ببین نجا من عرضم اینه، نمیخوام خیلی وارد بحث بشم ذهن شما رو خراب کنم. ببینید ما یه بحثی داریم و اون بحث این است که نگاه شخص به مماثل خودش، به بدن مماثل خودش غیر از عورت میگن اشکال نداره. این که شنیدید از آبا و اجداد شنید، منتها به غیر مماثل علاوه بر عورت بفرمایید. من عرض میکنم اذا دار الامر بین العوره و عضو دیگر، اگر فرضاً ما احراز کردیم یعنی مطلق میتونیم این حرف رو بزنیم یا باید کمی توضیح بدیم که آقا بستگی دارد که اون فرد کی هست کی نیست. عرض شود خدمت شما به این که اما اگر احیانا همینطوری مطلق رها کردیم، خب یکی از مصادیقش این میشود که این مرد است اون زن است و من شک دارم که من عورتهی او عضو من بدنه. اینجا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ حرمت یا از باب عورت یا از باب نظر. من همین مطلق که بابا بالاخره مصداق داره این مطلق ما، بی مصداق که نیست مطلق ما. خب بگذاری، من خواستم ذهنتون کمی آماده بشود، اگرم اشتباه کردیم ببخشید. عرض شود محضر شما به این که این هم راجع به این مسئله. مسئله بعد کمی واقعا میخواستم هم نخونم، گفتم که حالا خیلی محل ابتلا نیست، ولی یاد گرفتنش ولو یه موردم تو زندگیتون پیش بیاد دیگه حالا ازش بگیم. حالا دیگه هست. لا یجوز للرجل والانسا النظر الى دبر الخنسا اما قبولها فیمکن ان یقال بی تجویزه لکل منهما لشک فی کونه اوره لکن الاحوتو الترک. دوباره برگشت، بل الاقوا وجوبه لانه اورتون علا کلها. ما حرف سیدو بفهمیم، ما این حرف سیدو قبول نداریم، به اطلاقه قبول نداریم، بخشی از شاخه هاشو قبول داریم ولی به اطلاقه قبول نداریم. فرمایش سید این است که برای مرد و زن نسبت به خنسا احکام است. یک، حکم اول این است که نه مرد و نه زن حق ندارن به دوبر خنسا نگاه کنن، چون دوبر خنسا علا کل حالن عورت است. این یک، درست. سخن در قبول خنساست که قبول خنسا یعنی هم آلت رجولیت دارد و هم آلت انوثیت دارد. سؤال این است که مرد میتواند به قبول خنسا نگاه کند، زن میتواند به قبول خنسا نگاه کند یا نه، که هر دوش هست. ایشون اول میفرمایند یمکن ان یقال به تجویزه لکل منهما، ممکنه ما بگیم که لکل منهما یعنی من الرجل والانسا یجوز لهما النظر الى قبول الخنسا. به چه دلیل؟ سید میفرماید دلیلش این است که لشک فی کونه اوره، چون اینا موقعی که بخوان نگاه بکنن، چون زن به زن هم به عورت نمیتونه نگاه کنه، اینم که روشنه. مرد، تعبیر سید میگه مرد به این قبول خنسا که نگاه میکنه شک میکنه که آیا این عورت است یا عورت نیست، پس میتواند نگاه کند، احراز موضوع نشده. حرف اولشون، زن میخواد نگاه بکنه به قبل خنسا طوری نیست، یمکن تجویزون لشک فی کونهی اوره، شک میکند که اوره. بعد سید میاد سراغ احتیاط، یعنی این فتوا دنبالش میاد احتیاط، لکن الاحوت الترک بل الاقوا وجوبه، اقوا چه هسته ها؟ وجوبه عرشه و ترک هست، یعنی واجب است برو ترک کند نظر را، لانه عورتون علا کلا. عرض ما محضر شریف بزرگان، کمایی که بزرگان دیگه هم به این نکته اشاره کردن، به نظرم نیاز به یک تبیین خوبی داره که تا کجا برسیم عرض میکنم. پس بنابراین دو بخش دارد این فرع ما. یه بخش نگاه مرد و زن به دوبر خنثاست، چون دوبر دیگه شکی درش نیست، یکی بیشتر نیست، شبهه ندارد که عورت است یا نه. عورتون علی کل حال قطعا نظر مرد و زن به دوبر خنثا جایز نیست، لانها عورت. ما فرقم نمی کند خنثا را طبیعت ثالثه بدانیم، یعنی بگیم ما سه نوع انسان داریم، مرد زن به فرمایده خونسا به عنوان طبیعت سالسه تلقی بکنیم که دارای الیتین هست، یعنی همونطور که مرد و زن باسن دارن، این هم باسن داره، دوبر داره، امثال زاره. یا بگیم نه، خونسا طبیعت سالسه نیست، خونسا مرددون بین الذکور و به فرمایده انسا. از این جهت فرق نمی کنه. از آیات برمیاد که ما دو چیز بیشتر نداریم، یعنی خنسا مردد بین مرد و زنه، خنسا طبیعت ثالثه نیست، یعنی اینطور نیست که ما سه نوع آدمی زاد داشته باشیم، مرد، زن، خنسا. بالاخره خنسا هم ما نمیدونیم در متن واقع یا مرد است یا زن. آیاتی در قرآن داریم که از این آیات شق سوم در نمیاد، یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکور، خدا برای هر که بخواد عرشبت پسر میدهد، برای هر که بخواد دختر میدهد، یعنی دیگه برای هر که بخواد خنسا میدهد توش نیست. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه، کسی که عمل صالح انجام بدهد، من ذکرن او انسا، یعنی یا مرد یا زن، اینی لا عزی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا. اینا تعبیراتیست که نشون میده دو شق ما بیشتر نداریم. اینا آیاتیست که تو روایات ما هم تقریبا همین شکلیست، لذا تو روایات وارد شده که باید استکشاف حال کرد نسبت به خنسا، اختبار کرد، که در بعضی از روایات داره که غلبه با کدام هست، همون را ملاک عمل حساب کنیم، یعنی بالاخره بعد استکشاف یعلم به این که هازا رجلون او امرأتون ذکور یا اناسه. اینم از این جهت مثل روایتی که در وسائل جلد 26 ابواب میراث خنسا آمده، باب 1 حدیث 3، این رسما میگه استکشاف حال کنید، اختبار کنید، اگه خنسا بود که دیگه نیاز، یعنی خنسا طبیعت ثالثه بود که دیگه نیاز به اختبار نبود، خودش یه نوع ثالثی است دیگه، باید با این کنار بیاییم، نه این که اختبار حال کنیم تا معلوم بشود مرد است یا زن. این روایت میگه اختبار حال کنید، اما دعوا سر این نیست. حالا بازم شما از بزرگان اصحاب هستید، اینو قبوله، ممکنه ما در عمل نتونیم، ولی در متن واقع عرض میکنیم. سوال این است که آیا در متن واقع چیزی به نام طبیعت ثالثه ما داریم؟ ممکنه من نتونم، ولی در متن واقع ولو من نمیدونم این یا مرد است یا زن. توجه فرمایید. چش جلد 26 وسائل ابواب میراث خنسا و ما اشبهه، باب 1 حدیث 3. اما دعوا سر قبول خنساست، آیا این شکلی که سید در پایان فرمودن، یعنی به این جمع‌بندی رسیدن، فرمود الاقوا وجوب الترک لانها عورتون علی کل حال، آیا واقعا علی کل حال میشود به عنوان عورت حساب کرد و نظر جایز نباشد، یا بعضی از فروض این شکلی است و بعضی از فروض دیگر این گونه نیست. یه بررسی جامعی ما در اینجا داشته باشیم. هر شبت خدمت شما بین که ما توضیحمون همینه، یعنی فرض ما باز برمیگردیم به این که هر شبت که خونسا یا طبیعت سالسه است یا مردده، که آیات و روایات میگه مردد است. ما میگیم این حرف سید به اطلاق درست نیست، باید فرق گذاشت بین محرم و اجنبیه. یعنی این کسی که میخواد نگاه کند به قبول خونسا، گاهی محرم است با او و گاهی اجنبی است. حالا چطوری میخواییم فرق بگذاریم این شکلی؟ عرض شود خدمتون این که نسبت به محرم، یعنی کسی که با او محرم، خواهر اوست، مادر اوست و ما شابه ذالک، باید حکم کنیم به عدم جواز نظر، بگیم نظر جایز نیست، چون علم اجمالی دارد این ناظر محترم به این که یکی از دو قبول او عورت است. علم اجمالی دارد، چون فرض اینه که زو عورتین است این خونسا، همینه که امر را مشکل کرده. اگه عورت واحده داشت که این مشکل نبود. این محرم موقعی که میخواد نگاه کند به این قبول زن، یعنی زن خونسا، علم اجمالی دارد که یکی از این دو قبول عورته، پس باید غض نظر کند از هر دو. مورد مثل کجا میماند؟ مثل مشتبهین. اگر دو تا ظرف آب کنه، دو تا مایه درش هست و من شک دارم، عرض شود خدمتتون این که آیا در این خمر است و در اون خل، یعنی سرکه، یا به عکس، نمیدونم مشتبه هم و من. شما فقها چطوری فتوا میدید در اینجا؟ اجتناب هست؟ هر دو. محرم موقعی که میخواد به این قبول نگاه کند که دوتا هست، این کل مشتبهینه، یعنی نمیداند آیا عرض شود خدمتتون این که چه حکمی دارد، این دوتا قبول چه شکلیست، مثل این که مشتبه شده برش. حالا فرض کنیم عرض شود این دوتا عورت، همون مثالی که عرض کردم. خب این راجع به محرم. اما راجع به اجنبی خوب نگاه کنید، اگر اجنبی بخواد نگاه بکند، فرض صورت مماثل عورتش یه بحث، مخالف عورتش یه بحث دیگریست. یعنی گاهی از اوقات این اجنبی میخواد به قبول خونسا نگاه کند و به مماثل عورتش نگاه میکنه، این مرد و مماثل عورتش هم اخلیلیست که او دارد، همون قضیب و آلت رجولیت. در اینجا حکم به عدم جواز میکنند، مثل این که مرد بخواهد به اهلیل و قضیب خونسا نگاه کند، یا زن بخواد به بوز یا فرج خونسا نگاه کند. هر شبت خدمتون این که چون هر کدام از اینها یا عورت است، اگر خونسا رجل یا انسا باشد، یا عضو بدن زن اجنبی است، هر شبت خدمت شما به این که از این برد، یا مرد اجنبی است، یعنی عضو بدن زن اجنبی یا مرد اجنبی، علی کل حال فرق نمی کند، نگاه کردن بفرمایید جایز نیست. اجنبی اینجا نگاه بکند، یا آلت اوس یا عضو بدن بفرمایید اجنبی است. و معلومه که حرام نظر مرد به عورت مرد یا عضوی از بدن زن، علی کل حال هر دوش که نگاه بکنه حرامه، چه عضو بدن زن باشد و چه عورت رجل باشد. یعنی موقعی که میخواد نگاه بکند، این مرد که اجنبیه میخواد نگاه بکنه به عنوان مماثل، میخواد نگاه بکند، یا این به عنوان بفرمایید عورت مرد هست که مرد به عورت مرد بفرمایید میتونه نگاه بکنه یا نمیتونه نگاه بکنه. اگرم عورت مرد نباشد، عضو بدن زن باشد، باز مرد به اون نمیتواند بفرمایید نگاه کند. اینم به نظرم روشنه. اما این فرض مماثل بود که مرد به عضو مماثل خودش نگاه کند، یکی از این دو اتفاق می افتد. یا آلت رجولیت است، اگر این ناظر رجل باشد مرد حق ندارد به آلت رجولیت اجنبی نگاه کند، یا عضوی از بدن زن هست باز مرد حق ندارد. بفرمایید به عضو کما این که اگر این زن باشد، این زن حق ندارد به عضو مماثل خودش نگاه کند، چون زن حق ندارد به عورت زن مماثل خودش نگاه کند. و اگر عرض شود خدمتتون این که اون عضو دیگری هم باشه، اونم یه بحث دیگری است، عضو رجولیت باشه، باز زن حق ندارد به عنوان عضو بفرمایید رجولیت نگاه. اما نگاه کردن به اون چه مخالف عورت اوست، سوال این است، نگاه کردن به اون چه مخالف عورت اوست، این مرد ناظر، اینم خونساست، دارای دو آلت هم هست، این مرد میخواهد به بزع او نگاه کند، عرض شود خدمتون به سوئه او نگاه کند، نه قضیب که مماثل مربوط به خودش هست. یا به عکس زن هست، این اگر زن بخواد به احلیل خونسا نگاه کند، به قضیب خونسا نگاه کند، به آلت رجولیتی که شبیه مرد است نگاه کند، یا مرد به بزع خونسا نگاه کند، فرق نمی کند. به تعبیر دیگر نگاه ناظر به ما یخالف و بفرمیدا عورتهو هست. در اینجا حرمتی میگن ندارد. همینجا اختلاف ما با کی شروع میشه؟ بفرمایید.
سید
فرمود لأنها عورتون علا، یعنی چی؟ یعنی مرد زن حق ندارن نگاه کنن، لأنها عورتون علا کلها. ما میخوایم اینجا با اجازه دوستان فاضلمون یه فرضی درست کنیم که علم اجمالی در اینجا منجز تکلیف، و چون علم اجمالی منجز تکلیف نیست پس نگاه کردن اشکال نداره. حالا توضیحش خواهش میکنم نگاه کنید. حالا یه فرضش اینه که ندارد اصلا، چون شبهه در اینجا شبهه بدویه است. در شبهات بدویه میدونید جای اصالت البراءه است، و در اونجا اصالت البراءه جاری میشود. به چه دلیل؟ به این دلیل که دارم عرض میکنم، چون هر یک از این دو قبول خنسا که یکیش ظهور در قبول مرد دارد و یکیش ظهور در قبول زن دارد، در فرض ما یا عورت است یا عضو زائد از بدن مماثل، یعنی موقعی که مرد میخواد نگاه کند به اون یا عورت محسوب میشود یا عضو زائد از بدن مماثل. عرض شود خدمتون مماثل با ناظر در ذکوریت یا انوثیت فرق نمی. زن موقعی که نگاه میکند، اگه زن بخواد نگاه کند به این قبول خنسا، احتمال میدهد که احلیل خنسا آلت رجولیت باشد. یک احتمال نیست، احتمال دیگری که میدهد این است که احتمال میدهد عضو زائد از بدن او باشد، و همین مسئله در رجل هم این اتفاق میافتد. موقعی که به اون آلت نگاه میکند یا احتمال میدهد عورت است یا احتمال میدهد عضو بفرمایید زائد بدن است. عرض شود خدمت شما به این که احتمالی که در اینجا وجود دارد این است که چون نظر مماثل به بدن مماثل حرمتی ندارد، پس علم اجمالی در تنجیز مؤثر نیست. خب اگر احیانا این مرد بخواد نگاه کند به اون خنسا، به احتمال میدهد که یا آلت رجولیت است بفرمایید یا عضو زائد. اگر احیانا آلت رجولیت باشد یه بحثی است، اما اگر عضو زائد باشد، این علمی که در اینجا وجود دارد این علم منجز تکلیف نیست، چون یک طرف علم اجمالی اگر فرمودید آفرین دارید، چون یک طرف علم اجمالی منجز تکلیف نیست، یعنی اگر عضو زائد بدن باشد که نگاه کردن اشکال نداره. بنا علی هذا اینی که جناب سید محکم فرمودن لأنها عورتون علا کل حال، این فرمایشیشون در بعضی از سور قطعا درسته، اما نسبت به همه سور به خصوص اون صورتی که شبه در یک طرف اگر باشد حرامه ولی طرف دیگش حرمت نداره، بنابراین اون علم اجمالی منجز تکلیف برای ما محقق نمی شود. بنابراین به اعتبار یک طرف که از دایره علم اجمالی خارج شد، بفرمایید جایی برای احتیاط. یا تونست اون مثالی می زدن که آیا این ظرف نجس است یا ظرفی که تو خونه ملکه هندوستان هست. یک طرف از علم اجمالی خارجه، چون یک طرف اگه عضو بدن باشد از طرف علم اجمالی خارجه، بنابراین نگاه کردن اشکال نیست و عورت بودن محرز نمی شود، چون من شبه دارم که آیا عورت هست یا عضو زائد. نه عورت بودن برای من محرزه نه عضو زائد، بنابراین موضوع برای من محرز نیست، لذا نگاه کردنم اشکال ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبی. سلام آخر مرمان.